نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
به ساعت 10:31 رسیدیم. شما هموطن گرامی شنونده رادیو سراسری معارف هستید. دوستان ارجمند، پس از شنیدن برنامه تا جمعه ظهور، برای این لحظه شما برنامه شفا رو در نظر گرفتیم، طب سنتی و ایرانی اسلامی در این برنامه.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
هفته پیش جمعه بود که همراه خانواده رفته بودیم به یکی از پارک‌های همین اطراف. هرچند من از جاهای شلوغ خیلی خوشم نمیاد، ولی خب به خاطر بقیه اعضای خانواده مجبور بودم سر و صدای بچه‌ها رو تحمل کنم. اینقدر داد میزدن و شلوغ میکردن که یه وقتایی دیگه داشتم کلافه میشدم. خلاصه توی همون سر و صدای بچه‌ها هر جوری که بود شاممون رو خوردیم. بعد از شام خوردن طبق یه رسم خانوادگی منتظر چایی داغ و خوشمزه‌ای بودیم که مامانم برامون بریزه. همینم شد. مامان گلناز واسه من و بابام و داداش سعید چایی ها رو ریخت و روی سینی گذاشت و آورد گذاشت جلومون. مامانم گفت خانم جان چرا 3 چای ریختی؟ پس خودت چی؟ چای نمیخوری؟ مامانم یهو لبخندی زد و زیپ کیفش رو باز کرد و یه نایلون رو از توی کیفش آورد بیرون. سعید داداشم همزمان که چاییش رو طبق عادت همیشگیش داشت هورت میکشید گفت نه بابا، مامان حتما بازم از این گلوگیاها آورده بخوره. مادرم که از این جمله سعید خیلی خوشش نیومده بود گفت اولا این گلوگیاه نیست و اسمش گیاه داروییه، بعدشم حالا که یه نفر میخواد به سلامتیش اهمیت بده شما دستش میندازید؟ همینطوری الکی که این رو ور نداشتم مصرف کنم. من که دیدم مامانم یکم ناراحت شده چاییمو گذاشتم زمین و گفتم خب مامان جان قربونت برم یه جمله بگو چی توی اون نایلونه، خودتو خلاص کن دیگه. گفت خب باشه دیگه، این پودر گیاه گزن است. بابام گفت خانم 100 بار گفتم سر خود از این گیاهای دارویی استفاده نکن، درسته که گیاه و شیمیایی نیست ولی نمیشه همین جوری برداری مصرف کنی که. مادرم همزمان که داشت گره پلاستیک رو باز میکرد گفت آخه من سر خود استفاده نمیکنم که. توی رادیوی معارف شنیدم یه آقای دکتری که کارشناس طب سنتی بود میگفت مصرف گیاه گزنه میتونه قند خون رو کاهش بده و برای کسایی که مثل من دیابت دارن خیلی مفیده.
گیاه گزنه البته تو قسمت‌های مختلف ایران اسم‌های مختلفی داره، ولی معروف‌ترینشون همون گزنه هستش. خواص خیلی زیادی، ظاهر خشن و ناآرام این گیاه وجود داره که یکی از اون خواص پایین آوردن قند خون هست، بهتر شدن متابولیسم یا سوخت و ساز سلول‌های بدن ماست. در گزنه یک ماده وجود داره به نام سکرتین. سکرتین در هضم غذا از معده، روده ها، کبد، در همه اینها کمک میکنه. علتش هم اینه که متابولیسم و سوخت و ساز سلول های بدن ما رو بهتر میکنه. پس شما گزنه رو، البته اون لحظه اول که به پوست میخوره میسوزونه، ولی بعد اگه شما همین گزنه رو بگیرید و بعدن اینها رو خشک بکنید، بعد میتونید ازشون دمنوش درست کنید. گاهگداری مثلا ممکنه بعضی ها یه چند تا دونش رو تو سوپ بریزن و تو غذاها استفاده بکنن، خیلی کمک کننده است. معمولا در ییلاقات ایران، همه اطراف تهران، شمیرانات، کرج، دامنه‌های البرز، عرض کنم مناطق شمالی کشور، گیلان و مازندران و جاهای مختلف کشور، میتونه حتی در آذربایجان و جاهای مختلف لرستان، اینا میتونیم در همه جای کشور عزیزمون میتونیم گزنه رو پیدا بکنیم. و چقدر خوبه که جوانهای ما اینها رو بشناسن، تو اردوهای گیاهشناسی شرکت بکنن، اینها رو بشناسن و میتونه اینها درآمد ارزی برای کشور داشته باشه. بسته‌بندی اینا میتونه کمک بکنه برای اینکه دنیا میشناسه این دارو رو به عنوان یک دارویی که میتونه کمک باشه برای درمان دیابت. یک حلقه های پپتیدی در این در واقع گزنه جدا سازی شده که به نام اختصاری گزلین معروف هستش که، یا گزلین. جالبه که یک انسولین لایک مولکول هستش، یعنی یک مولکول شبیه انسولین و میتونه در واقع یک کمک خیلی خوبی باشه برای دیابت نوع یک و نوع دو، که در واقع کسایی که دوست ندارن خیلی انسولین استفاده بکنن از گزنه میتونن به عنوان یک کاهش دهنده سطح قند خون استفاده بکنن و این در واقع پپتید گزلین میتونه در اینجا کمک کننده باشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
خب داشتم براتون از صحبت‌های مادرم به نقل از کارشناس طب سنتی رادیو معارف میگفتم. همونطور که توی پارک نشسته بودیم و سر و صدای بچه‌ها در حال بازی کردن تمومی نداشت، بابام از مادرم پرسید خانم جان اون آقای دکتر نگفت که گزنه تبش سرده، گرمه، چیه؟ خیلی مهمه دیگه. مادرم گفت که آره، تا جایی که یادمه یه چیزایی داشتن میگفتن راجع به این که گزنه تبش گرمه یا سرده. آها، داشتن میگفتن که
عرض کنم خدمتتون که تب گزنه گرم و خشک هستش و به خاطر همین گرمی و خشکی و انرژی بخشی که به سلول ها داره میتونه سطح انرژی سلول ها رو، انرژی متابولیسم سلول ها رو میبرن بالا. چرا؟ چون گفتیم مثلا دیابت علتش اینه که انرژی کم شده. کیا دیابت میگیرن؟ آیا اونایی که قند زیاد میخورن دیابت میگیرن یا اونایی که سردی زیاد میخورن؟ جواب دومیه. سردی ها باعث کاهش متابولیسم کل بدن و به وجود آمدن بیماری دیابت میشن، که در دیابت نوع یک گفتیم بیماری در واقع میره به سمت خود ایمنی، در دیابت نوع دو کم شدن انرژی باعث کاهش جوابدهی به انسولین میشه. و از اون طرف عرض کنم خود در دیابت نوع یک ما عامل خود ایمنی رو میبینیم مؤثر. در هر دوی اینها کمبود انرژی بدن عامل هر دو هست که ما با این داروهای گرم و خشک داریم در واقع اون ریشه رو میزنیم. ما به مریض انسولین میدیم یا متفورمین میدیم یا گلیبنکلامید میدیم که داروهای شیمیایی انسولین در واقع کمک به انسولین هستن. این داروها متابولیسم سلولی رو درست نمیکنن، فقط قند رو میارن پایین، در حالی که سیر، پیاز، عرض کنم که شنبلیله و گزنه متابولیسم رو درست میکنه، یعنی میزنن به هدف. واسه اینه که این داروهایی که الان ما داریم به عنوان داروی گیاهی معرفی میکنیم یه جوری درمان واقعیه، عرض کنم خدمت شما که بیماری دیابت همین ها محسوب میشن، که در کنار اصلاح سبک زندگی و تغذیه سالم در واقع اینا دیابت رو به طور کلی درمان میکنن.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
خلاصه خواستم براتون بگم هفته پیش که رفته بودیم شاممون رو توی پارک بخوریم، هرچند جیغ و داد و بیداد بچه ها برای من که خیلی اهل شلوغی نیستم حسابی توی مخ بود، ولی خب یه مطلب تازه و به درد بخور هم از مادرم یاد گرفتیم. راستی اون شب بعد از صحبت‌های مامان رفتم توی سایت رادیو معارف و دیدم اون آقای دکتری که ازش نقل می‌کرد اسمش دکتر حسن اکبریه. ایشون متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانه و توی برنامه شفا از این مطالب به درد بخور زیاد میگه. تا خاطره دیگه، الهی که خونه و زندگیتون پر از سلامتی باشه.
دوستان گرامی، همراهان خوب رادیو معارف، افتخار ما هستید. خیلی خوشحالیم که با همکارانون در این نوبت با شما بزرگوارانیم. قبل از اینکه برنامه بعدی رو اعلام کنم، به اطلاعاتون میرسونم که ما در روزهای جمعه مشروع خطبه های نماز جمعه تهران رو برای شما عزیزان پخش میکنیم که این هفته حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری خطیب محترم نماز جمعه تهران هستند.
الله یا الله، اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است. الله یا الله، از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه، هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة، حی علی الصلاة.
الله یا الله،
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیم. بله عزیزان شنونده، خدمتون اعلام کردیم که مشروع خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران رو براتون پخش میکنیم که به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اقامه میشه. اذان ظهر امروز به وقت تهران 11:50 است، به افق شیراز 11:46، به افق مشهد 11:17 و به افق شهر مقدس قم اذان ظهر امروز 11:52 است. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. یک قطره از دریا نو برمیست که همکنون شنونده خواهید بود با سخنان حجت الاسلام و المسلمین راسل.
قرآن. اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان به یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یک نمایش دیگه باشید. یکی از ویژگی‌های انسان‌های خردمند و عاقل اینه که میدونن عقلشون ناقصه. در روایات داریم که برای ازدیاد عقل خودتون دعا کنید، تضرع کنید، چیزی که گاهی کمتر مشاهده میشه. کمتر میبینیم مردم وقتی در خونه خدا میرن از خدا حاجتی میخوان، یا محضر امام معصوم علیه السلام میرسن تو توسلاتشون، تو خواسته هاشون بگن خدایا عقل ما رو زیاد کن. ای امام رضا، از خدا بخواه واسطه باش بین ما و خدا. شما که فرمودی صدیق و کل امرئ ان عقله و عدوه جهله، این روایت از امام رضا علیه السلام. ای امام رضا، عقل من رو زیاد کن، عقل بچه‌هامو زیاد کن، عقل همسرمو زیاد کن، عقل مردم کشورمو زیاد کن، عقل مسلمونا رو زیاد کن. اینو از خدا بخوایم. عقل خیلی گوهر مهمی است، خیلی نعمت با عظمتی است که کمتر قدرش دونسته میشه. همه از خدا در توسلاتشون، از صاحب وجهه های نزد خدا پول میخوان، چیزای دنیایی میخوان، عقل نمیخوان. خیلی کم پیش میاد کسی بگه عقل منو خدای زیاد کن. تازه اگر بشنوه کسی گفته طرف عقلش کمه، خیلی هم ناراحت میشه، بهش بر میخوره. یکی از اموری که باعث میشه انسان از عقل دیگران به خوبی استفاده بکنه و اجازه بده که اونها در عقلش مشارکت بکنن، عمل ارزشمندی است به نام مشورت گرفتن از متخصص. امیر المؤمنین علی علیه السلام در حکمت 161 نهج البلاغه میفرمایند من استبد در رأیهی هلک. هر کس استبداد رأی داشته باشه، آدم مستبد اینطوریه، راه فکر کردن رو میبنده و نمیذاره دیگران نظر بدن، این هلاک میشه. چرا؟ چون دائم اشتباه میکنه با عقل ناقص خودش. در ادامه حضرت فرمودن و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، هر کس که با اشخاص دیگه مشورت بکنه در عقل اونها مشارکت کرده، وقت تعدادی عقل با هم دیگه جمع شه احتمال خطا کمتر میشه، احتمال پیشرفت بیشتر میشه. یه نمایش بشنویم بین آقا جاوید و ستاره خانوم یک گفتگویی در گرفته. ببینید شما حق رو به کدوم میدید.
بازم شروع کردی؟ به خدا خسته شدم. امروز اینجوری گفتی بیاییم بیرون تو طبیعت بشینیم، برای خودم فکر کردم خسته شدم جاوید.
خسته؟ میشه بفهمید از چی خسته شدی؟ برای زندگی بهتر دارم سگیدو میزنم. برای کی؟ برای تو، برای دخترمون. بعد جناب علی میفهمید خسته شدم؟
آره جاوید، خسته شدم. میموره اول نیستش که، تجربهشو دارم، خوبم دارم.
تجربه داری؟ آخه تو تجربه چی داری؟ نشستی تو خونه خیال میکنی همه چی رو میفهمی؟
آره، نشستم تو خونه. تو هم به قول خودت داری سگدو میزنی برای زندگی بهتر.
الان مسئله منو مسخره کردی؟ باز دوباره من خواستم یه حرکتی بزنم.
بله، خواستی حرکت بزنی. یادم نرفته که جاوید برادرت شروع کرد ساختمون سازی، یه دفعه زد به سرت، از شرکت استعفا دادی، اومدی بیرون که چی؟ که ساختمون بسازی. زندگیمون رفت. آخرش چی شد؟
بدشانسی آورده خوردم به بازار خراب. این که واسه همه بیش میاد.
همون داداش جاوی چند بار بهت گفت نکن نکن، گفتی داره چشمش در میاد که قراره مثل خودش پول در بیاری. من ستاره گفتم نکن، گفتی تو از هیچی خبر نداری. یادت جاوی؟
ستاره تو باز داری شروع میکنی. یه اتفاقی افتاد تموم شده رفت.
نه دیگه تموم نشد. اون دوست چی بود اسمش؟ آها، آقای حسینی. آقای حسینی یه ماشین خارجی شاسی بلند انداخت زیر پاش. تو یهو چشات شد چهار تا. یادت جاوی؟ هی تحقیق، هی پرسیدن، هی کنجکاوی تا فهمیدی بله تو بورس سرمایه گذاری کرده. دوباره زندگی که با چنگ و دندون جمع کرده بودیم دادی رفت. آخرش چی بود؟ آخرش چی شد؟
ستاره خواهم تو فقط بدشانسی های منو بکوب تو فرق سرم.
چند نفر بهت گفتن آقا جون بلد بودن میخواد، باید بشناسی بوسو. گفتینا چششون داره دم میاد که من قرار پولدار باشم.
ستاره، ستاره جان، اصلا هر چی میگی قبول دیگه، ولی این دفعه با همه دفعه ها فرق میکنه.
فرق داره؟ من که فرق نمیدونم.
آقا ستاره جان ببین، خودت هم میدونی سرمایه گذاری رو طلا و اینجور چیزا هیچ
فرق. جاوید من که میدونم، دیگه به من نگو. دیدی خواهرت اینا زندگیشون یه تکونی خورده، خونهشون رو عوض کردن، فهمیدی که سرمایه.
من به خواهرم اینا چی کار دارم آخه؟
دقیقا تو کار داری آخه جاوید، یعنی به همه ی آدم تو کار داری، یعنی تا میبینی که یکی یه کاری میکنه یه پولی در
میاره. ببین ستاره، چیم کمتر از بقیه است؟ ها؟ چرا بقیه دارن میرن جلو؟ من
وای جاوید، بذار زندگی منو بکنی، خدا من راضیم.
ببین ستاره، بذار خونه رو بفروشم بزنیم تو این کار، بعد خودت میبینی که چی میشه.
بله، نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. فکر کنم شما حق رو به ستاره خانوم میدید. آقا جاوید با این استبداد رأیی که داره هر کاری که فکر میکنه خوبه انجام میده، بالاخص تو جوگیری تا میبینه یکی وضع مالیش تو اطرافیانش بهتر شد، فکر یک تحرک اقتصادی حساب نشده ای میکنه بدون آینده نگری، بدون مشورت از چند تا آدم کاربلد، دائم شکست میخوره، بازم درس نمیگیره. اینکه انسان فکر کنه عقل کله خیلی بده، خدای متعال برای اینکه این روحیه عقل کل بودن تو ماها شکل نگیره گاهی برای ما پیام هم میفرسته. یه دفعه میبینی بزرگترها نشستن درباره یه چیزی فکر میکنن، چیزی به عقلشون نمیاد، یه بچه میاد وسط یه پیشنهاد راهگشایی میده. این برای همینه دیگه، خدا میخواد به ما بفهمونه که آقا هیچی نیستید، اینقدر فکر نکنید که حالا خیلی عاقلید. مؤمنین به برکت اینکه نماز میخونن، نمازو به پا میدارن، درجه خشوعشون میره بالا، از اینجور تکبرها دور میشن و دارای ویژگی ارزشمند مشورت گرفتن میشن. آیه 38 سوره شورا رو در همین زمینه با گوش جان بشنویم.
الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، آیه رو با هم شنیدیم. فرمود مؤمنین عالی مقام کسانی هن که دستورات خدا رو اطاعت میکنن، بالاخص اقامه نماز رو، به برکت خشوع در نماز. و الذین هم فی صلاتهم خاشعون میشن. خشوع باعث میشه عقلشون بیشتر میشه، میفهمن که ناقص العقلن، لذا تو کاراشون باید با دیگران مشورت بکنن و ضمناً هوای فقرار هم دارن. مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن، مالشون رو درست خرج میکنن. عزیزان، مشورت فواید زیادی داره. یکی این که احتمال خطا رو کم میکنه، استعدادها رو شکوفا میکنه، مانع استبداد میشه، امداد و نصرت الهی رو به دنبال داره. چرا؟ چون یاد الله مع الجماعه، طرح و فکر انسان رو پخته و جامع میکنه، نوعی احترام به مردم مشورت کردن. چرا؟ چون شاید تو مشورت آدم حرف جدیدی از اونا نشنوه، ولی میگن به ما احترام گذاشت، از ما هم نظر خواست. وسیله شناخت اطرافیانه، آدم میخواد دوست انتخاب کنه، همسر انتخاب بکنه، همکار انتخاب کنه، شریک انتخاب کنه. تو دل همین مشورت گرفتنا میفهمه که اینا چند مرده حلاجن. در محضر آیه 38 شورا بودیم. انشالله بیاد تو زندگیامون، در پناه قرآن باشیم.
قرآن کتاب بیداری.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
این توطئه‌گرها که دیدند شکست خوردند و نمی توانند با ملت ما به مبارزه برخیزند، برای اینکه ملت ما یک پارچه در مقابل اون قدرت‌های بزرگ ایستاد و پیش بود، حالا در صدد این برآمدند که از این احساسات پاک جوانهای ما استفاده هایی به نفع خودشون بکنند و جوانهای ما غافل از این هستند. از جمله استفاده هایی که اینها میخوان بکنند این است که این تحولی که حاصل شد، این انقلابی که شد، این هم چیزی نشد. این را در سطح کشور با تبلیغاتی که اونها دارند منتشر میکنند و مقصد اونا این است که جوانهای ما را از اون راهی که رفتند مایوس کنند. جوانهای ما مع الاسف با تمام احساسات و حاکی که دارند، که امید ما به اونهاست، نمیشینند حساب بکنند که روی حساب با اونا صحبت بکنند. اینها میگن که انقلاب شد و هیچ نشد. خب جوابشون را شما جوانها میگید که اون اصولی که اصل مقصد ملت بود چی بود تا ببینیم او شده است یا نشده است. اون اصول را ما باید از یه قدم چند قدم برگردیم جلو. اون روزی که ملت ما در خیابانها ریختند از بانوان محترم و جوانهای محترم، ببینیم اینا چی میخواستند، اون که خواستند شده است یا نشده است. اونایی که میخواستند، اون که از سر تا سر کشور فریادش در خیابان و در کوچه ها و در مدارس و در همه جا بلند بود، این بود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلام. این سه تا کلمه اون سر زبان همه بود. اون روز هیچ فکر دیگه نداشتند جز این که این رژیم را ساقطش کنند و تبدیلش کنند به یک رژیم دیگری و آزادی به دست بیارند بعد از اختناق 50 و چند ساله، اگر نگیم 2500 ساله، و استقلال به دست بیارند که ممالک دیگه آقایی اینجا نکنند و نیاند و ما را اسیر خودشون بکنند. اصول مسائلی را که ابتدایی، یعنی مسائل ابتدایی ملت ما بود، این ستا بود. اینها که میگن انقلاب شد و هیچی نشد، میگن این اصولی که اصول خواست دست اول ملت بود، این نشده است. یعنی الان باز رژیم سلطنتی است، یعنی الان باز اختناق است، یعنی الان باز مشاورهای این دولتهای بزرگ در اینجا مشغول کار هستند و مشغول فعالیت هستند و دولت ما یا ملت ما تحت سلطه اونهاست. خب اگر اینا را به شما بگن، جوابشو شما خودتون میدید که نه، اینا الان حاصل این آزادی است که شما ما را در اینجا جمع کرده است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود. مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.